برنامه ها به صورت 24 ساعته تقدیم حضور شما عزیزان میشه. برای ارتباط هم میتونید از این دو شماره استفاده بفرمایید: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035. در ساعت 24 از شما شنوندگان محترم دعوت میکنیم به برنامه دختران آفتاب توجه کنید.
دختران آفتاب.
راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند، تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش 95، سریا پرسید: ملاک تشخیص در این عرفای گوناگون با چیه یا با کیه؟ در مورد عرف شخص خودش باید تشخیص بده که با توجه به شرایط درونی و ظاهریش ظرفیت چه نوع برخوردها و تا چه حد برخوردهایی رو داره. بقیه ی عرفا هم ملاک تشخیصشون اجتماعه، یعنی جامعه این کار رو درست میدونه یا نادرست. فقط نکته مهم اینه که شخص این عرفها رو درست تشخیص بده، وگرنه ممکنه صدمات جبران ناپذیری به اون وارد بشه. و باز هم تذکر میدم که معروف یا عرف اینجا در مقابل حلال و حرام نیست، در مقابل منکر به معنای زشت و ناپسنده. یعنی عرف نمیتونه هیچ نظری راجع به حدود شرعی بده، اگرچه امروزه گاهی عرف محدوده شرع رو هم تنگ میکنه. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا در شرع خواستگار قبل از صیغه عقد میتونه یه بار عروس رو حتی بدون حجاب هم ببینه، اما عرف معمول این کار رو غیر ممکن کرده. سمیه گفت: اتفاقا به نظر من یکی از مشکلات عرف همینه. یعنی ببین، عرف خیلی سیال و تغییرپذیره. یعنی عرف کاری رو که تا چند سال پیش میپسندید امروز جور دیگه ایه، و چون خیلی سیال و راحت طلبه، به راحتی حریم های اون شکسته میشه و به سمت لاابالیگری و ولنگاری پیش میره. البته نه به این سرعتی که تو گفتی. عرف مسئله ای فرهنگیه، پس باید در طول زمان و در شرایط مختلف و فضاهای مختلف پیش بره تا در فرهنگ مردم رسوخ کنه و یه امر عرفی بشه. اگه همچنین شد، به این راحتی ها هم از فرهنگ مردم خارج نمیشه، مگر از راه درست و با ابزار مخصوص به خودش. البته بعضی هم فکر میکنن که عرف سازی هم به همین راحتیه. مثلا در دانشگاه یا مجموعه ای چادر رو اجباری میکنن، ولی نه تنها این چادر عرف نمیشه، بلکه نتیجه عکس میده. به این دلیل که عرف اجباری و تحمیلی نیست و باید شرایط زیادی مثل مسائل جامعه شناسی، روانشناسی مردم، ویژگی های اقلیمی و سنتی جامعه رو در نظر داشت و با روش های خاصی به این کار اقدام کرد. یکی از چیزایی هم که به عرف جهت میده خود شرعه. راحله در حالی که خوشحال به نظر می رسید گفت: بچه ها، به نظر من این بحث یکی از مواردیه که نشون میده دین اسلام و قوانینش برای همه زمانها و مکانهاست، چون که روابط بین افراد چیزی نیست که در یک قالب خشک و بی انعطاف از پیش تعیین شده بگنجه، اما اسلام با مبنایی که داره این امکان رو در اختیار تمام ملل و اقوام قرار میده که در هر زمان و مکان مطابق با شرایط به بازسازی روابط بین زن و مرد یا دختر و پسر اقدام کنند. به نظر می رسید که فهیمه دیگر روی نظرش پافشاری نمی کند.
به نظر من این نظریه شخص رو بی دلیل از ارتباط با جنس مخالفش نه نمی کنه و زن رو هم خونه نشین نمی کنه، بلکه از زن می خواد تا شرایط رو بسنجه و اقدام کنه.
فاطمه از جایش بلند شد. حالا که الحمدلله به نتیجه رسیدیم، اجازه بدید منم برم، چون مقدار سیب زمینی پخته توی آشپزخونه هست که باید پوست بکنم و برای شب آمادش کنی. سریا سرش را بلند کرد و گفت: پچه لحظه صبر کنید تا منم آماده بشم و بیام. من هم بلند شدم. اشکالی نداره منم بیام؟ فاطمه خندید. چرا از من اجازه میگیرین؟ صاحب خونه کسی دیگه یه. هر که گو خواهد بیا و هر که گو خواهد برو. فقط تا من سؤالی از سمیه بکنم آماده بشید. من به تندی مانتویم را برداشتم و همونطور که میپوشیدم رفتم طرف در. صدای فاطمه را شنیدم که از سمیه میپرسید: بالاخره بحث من راضیت کرد یا نه؟ قبول کردی که اضطرار مبانی درستی نیست؟ بله، ولی حرف من اینه که ما این حرف رو نباید مطرح کنیم، چون الان که میگیم دختر و پسر فقط در مواقع اضطراری با هم ارتباط داشته باشن، ارتباط دختر و پسر را اینقدر باز و بیقید و بند شده. چه برسه به اون روزی که ما بیایم و بگیم که این ارتباط تا یه حدی اشکال نداره؟ اون وقتی که دیگه هیچ چیزی جلودارشو نمیشه. من دکمه های مانتویم را بستم و رفتم توی ایوان کنار فاطمه و سمیه. فاطمه گفت: اشتباه تو همینجا سمیه جان. این که میبینی امروز بعضی از دخترها و پسرها اینطور از حد عادی و تعادل خارج شدن و به افراد رو آوردند، به دلیل اینه که ما جواب درستی به سوال اونا ندادیم. یعنی مبنایی رو براشون تعریف کردیم که نه با عقل سازگاره، نه با فطرت و نه با شرع. همین مسئله اونها رو دوچار سرگردانی کرده و اونها رو از حالت تعادل درآورده. ولی مطمئن باش، با چنین زمینه و مبنایی که من گفتم، شکل ارتباط دختر و پسر خیلی کم میشه. مبنای اضطرار خیلی از افراد مذهبی و معتقد رو هم دچار سرگردانی کرده بود، چون از یه طرف به خاطر کاراشون به انجام چنین ارتباطهای احتیاج داشتن و سوی دیگه فکر میکردن که کارشون غیر شرعیه. حالا خودت برو ببین همین تناقض چه بلایی سر خیلی از جوانای ما آورده. اما اگه ما جواب درست به اونها بدیم، به اون عمل میکنند. یادت باشه که همیشه در بیان حق به خود حق تکیه کن. سعی نکن که با افراد جلوی تفریط رو بگیری، چون همین افراد تفریط رو هم به دنبال میاره. سمیه زیر لب گفت: ای کاش همینطور باشه. و رفت. با آمدن سریا هر سه نفر به آشپزخانه رفتیم. فاطمه رفت کنار دیگی که میان آشپزخانه بود. روی اجاق گاز خاموش دیگ پر بود از سیب زمینی و آب. فاطمه دستش را به درون دیگ برد. تا ما داشتیم حرف می زدیم آب دیگم سرد شده. حالا آماده است برای حمله. شما اون دو سمت دیگ رو بگیرید تا بذاریمش روی زمین. دیگ را گذاشتیم روی زمین. یک قابلمه بزرگ هم کنارش برای سیب زمینی پخته ها و سه قابلمه کوچک به جای صندلی و چهارپایه. فاطمه بدون اینکه منتظر ما بشود نشست و شروع کرد. من هم روی یکی دیگر از قابلمه های کوچک نشستم و اولین سیب زمینی را برداشتم. سریا هنوز در فکر بود، ایستاده. فاطمه لبخندی زد و با چشمهایش به او اشاره کرد. من هم آرام خندیدم. سریا خنده مرا که دید تازه به خود آمد. با لبخند تصنعی نشست روی قابلمه دیگر و سعی کرد توضیحی بدهد.
در فکر حرفای امروز بودم، یعنی برام جالب بود، ادهی اینقدر دقیق و ظریف روی کوچکترین حرکاتشون حساب میکنن و برای کمترین برخورداشون با پسرها اینقدر بحث و برنامه‌ریزی و دقت میکنن و ادهی دیگهی هم طوری بیخیال و راحت برخورد میکنن که انگار کوچکترین تفاوتی براشون نداره.
ناگهان سرش را بلند کرد و پرسید: راستی چرا اینطوری فاطمه؟ چرا اینقدر تفاوت دیده میشه بین برخوردها و رفتارای ما؟
فاطمه خندید. یعنی من باور کنم که تو اون وقت و حالا داشتی به همین سوال فکر میکردی؟ اونقدرم عمیق؟
یعنی این حرفا به ما نمیاد؟
به تو بیشتر میاد اهل عمل باشی تا حرف. اما حالا که میخوای نظر منو بدونی، به نظر من این تفاوت در رفتار به عوامل و شرایط زیادی بستگی داره. به شناخت ما از خودمون و جنس مخالف، نوع تربیت خانوادگیمون، جهان بینی و هدفی که در زندگی داریم، تأثیر شرایط اجتماعی، دوستان و اطرافیان و خانواده.
ای که خیلی کلی شد.
یعنی این همه بحث کردیم سرت درد نگرفت؟ من فکر میکردم حداقل تو و عاطفه خسته شده باشین از این همه بحث.
اگه خسته شده بودم که دیگه سوال میکردم.
فاطمه سیب زمینی پوزکنده ای را که در دستش بود انداخت درون قابلمه دوم.
باشه اگه تو میخوای حرفی نیست. ببین، ادهی هستن که در برخوردشون با جنس مخالف افراط میکنن، مهمونی‌های مختلط برگزار می‌کنند، مرتب به دنبال شوخی و خنده و ولنگاری با جنس مخالفشون هستند، در نحوه پوشش و حتی تماس‌های بدنشون با جنس مخالف تقیدی ندارند. اینها اکثراً این نوع برخورد و رفتار رو نشون دهنده اجتماعی بودن و مترقی بودن می‌تونند. الگوی ترقیشون هم روابطی که در غرب جریان داره، یعنی از تجدد و ترقی غرب فقط ولنگاریشو میبینن. خیلی از اینها خانواده های تازه به دورون رسیدند که خیلی زود به ثروت رسیدن و چون این ثروت و عوض شدن طبقه اقتصادیشون هماهنگ با تغییر فرهنگ اونها نبوده، میخوان با این مهمونی ها با روابط خودشون رو پیشرفته و متجدد جا بزنن. حتی دیده میشه که در میون اینها خیلی وقتا پدر و مادر به فرزنداشون توصیه میکنن که اجتماعی باشن و اجتماعی بودن رو هم مترادف آزاد بودن در رفت و آمد میدونند. در مقابل هم عده‌ای هستند که در برخوردهاشون خیلی خشک و محدودند. اینها
اینقدر از روبرو شدن با جنس مخالفشون ترس و هراس دارن که حتی آداب معمولی اجتماعی مثل سلام و احوال پرسی رو هم در بین فامیل انجام نمیدن. تصور اینها از جنس مخالف شیطانیه که به محض روبرو شدن با او گمراه میشن. به همین دلیل هم در دوری از جنس مخالف از شرع و عرف هم جلوتر میرن و حالتی خشن و عبوس به خودشون میگیرن.
مثل هر جای دیگه تعریف رسانه در آمریکا لحظه به لحظه در حال تغییره. پس ما باید اینو در نظر داشته باشیم که رسانه الان نه تنها شامل رسانه‌های قدیمی بلکه شامل رسانه‌های جدید هم هست. رسانه نه تنها شامل روزنامه‌نگاری که شامل بخش‌هایی از فرهنگ عامه مردم هم هست. بخش‌هایی که مثل وسایل حمل و نقل اطلاعات عمل می‌کنند. اما فقط بعضی هاشون معتبر و جدی هستند.
رسانه‌های آمریکایی از هزاران بخش مختلف تشکیل شدند. چاپ، پخش تلویزیونی و رسانه‌های جدید مثل اینترنت. و مردم در حصار هزار رسانه و منبع مختلفند. مجبورن تلویزیون تماشا کنند، مجبورن اخبار ملی تماشا کنند، اخبار محلی رو تماشا کنند یا مجبورن برنامه‌های مختلفی که اجتماعی کوچک خودشون تولید می‌کنه رو ببینند.
سال پیش اگه میخواستید درباره یک سوژه خبری خاص، چه محلی چه بین‌المللی، اطلاعاتی به دست بیارید، فقط 4 یا 5 گزینه پیش رو داشتید. میتونستید به یکی از 3 شبکه سراسری رجوع کنید، یا به شبکه تلویزیونی محلیتون و یا شبکه‌های رادیویی که اساساً همه همون اطلاعات قبلی و یکسان و کلیشه‌ای رو در اختیار میذاشتن، و یا میتونستید به روزنامه محلیتون رجوع کنید. همین.
ولی الان ظاهراً شبکه‌های تلویزیونی مختلفی برای تماشا وجود داره. مردم میتونن روزنامه‌های سراسری بخونن یا روزنامه‌های محلی یا روزنامه‌هایی که اجتماع کوچیک خودشون منتشر می‌کنه، یا حتی میتونن به اینترنت برن و هزاران وبلاگ و منبع خبری دیگه رو پیدا کنن.
در آمریکا به خاطر اولین متمم قانون اساسی، ظاهراً آزادی رسانه‌ها روی کاغذ وعده داده میشه و رسانه‌ها عمدتاً خصوصی‌اند. خیلی جای دیگه دنیا هم همینطوره. ولی بعضی کشورها هم هستن که در اونجا دولت‌ها مالک رسانه‌ها هستن و رسانه‌ها آزادی بیشتری دارن.
از زمان اختراع تلویزیون در دهه 50 در آمریکا رسانه‌ها تحت سیطره 3 شبکه تلویزیونی سراسری بودند. بیشتر روزنامه ها متعلق به حدود 10 کمپانی هستند و رقابت چندانی برای ایده های جدید وجود نداره. به همین خاطر آمریکا به کشوری تحت یک هژمونی تبدیل شده که نه تنها ارزش همون بلکه اطلاعاتی که در دست ماست مدام به هم شبیه‌تر میشه.
فکر میکنم روزنامه نگارهای آمریکایی دوست دارن طوری وانمود کنن که گویا روزنامه نگارانی مستقل و ثابت قدم و بی‌طرف هستن و تحت تأثیر قرار نمیگیرند. نه، البته که نه، فقط دوست دارن این طور وانمود کنن، یعنی این تصویر رایجیه که دوست دارن از خودشون نشون بدن.
ما ظاهراً آزادی اظهار نظر داریم، اما رسانه‌هایی که توسط قدرتمندان کنترل میشن هیچ وقت نظرات ما رو منتشر نمی‌کنن.
به صورت نظری هر کسی در آمریکا حق آزادی بیان داره، ولی سوال مهم اینه که صدای چه کسی نهایتاً توسط اکثر مردم شنیده میشه. روزنامه‌نگاران طبق قواعد تئوریک روزنامه‌نگاری باید عینی و بی‌طرف باشند، اما به صورت خودکار صدای شخصی روزنامه نگار از بین میره و به جای اون یه صدای جمعی رو که متعلق به حامیان اون شبکه تلویزیونی و اون روزنامه است جایگزین میشه.
خیلی از مردم فکر میکنن که ما اینجا آزادی رسانه داریم و میتونیم هر چی میخوایم بگیم و الی آخر، ولی اصلا اینطور نیست. ممکنه در نهایت بتونید حرفی رو بزنید، ولی اگر این حرف به طور گسترده پخش نشه کسی هم صدای شما رو نخواهد شنید. و وقتی کسی صدای شما رو نمیشنوه چه خاصیتی داره ها؟
من فکر میکنم که آزادی بیان واقعی در فضای مجازی در جریانه، جایی که آدم ها همون چیزی رو میگن که به اون اعتقاد دارن و در نتیجه گفتگوهایی که در فضای مجازی صورت میگیره بسیار غنی‌تر و بسیار متنوع‌تر و صادق‌تره. من فکر میکنم که داریم آزادی بیان رو دوباره کشف میکنیم، متفاوت از گذشته. البته این ظاهر قضیه است. احتمالاً حقیقت فضای مجازی امروزه بسیار پیچیده تره.
اونا مالک رسانه ها هستن، همونطور که مالک بانک ها و بانک مرکزی هستن، و چون اونا مالک این فرایند هستن بنابراین رسانه ها رو خریدن، پس میتونن به اونا بگن از چه چیزی حرف بزنید و از چه چیزی حرف نزنید.
رسانه‌های جریان اصلی هنوز هم بسیار تأثیرگذارند و در این شک نیست. اونها طبق وظیفه ذاتی خودشون واقعاً بر افکار عمومی آمریکا تأثیر می‌ذارن. با وجود اینکه بخش مهمی از قدرتشون رو به خاطر اوضاع نابسامان اقتصادی از دست دادن، ولی هنوز عامل قدرتمندی در صحنه هستند.
روزنامه‌نگاران آمریکایی دو مشکل پیش رو دارن. البته مشکل اول مربوط به همه روزنامه‌نگارهاست، نه فقط روزنامه‌نگارهای آمریکایی. اینکه هرچه شما در ساختار قدرت بالاتر برید و به قدرت بزرگ نزدیکتر بشید یک موزل طبیعی پیش میاد. اینکه شما برای دسترسی پیدا کردن به سوژه‌ای که در رأس قدرت باید از عینیت و بی‌طرفیتون کوتاه بیایید. مثلا اگه شما زیاد از آدم‌ها انتقاد کنید که ممکنه دوباره با اونها سر کار داشته باشید، اونها دیگه با شما مصاحبه نمی‌کنن.
روزنامه نگارا در اینجا به خودشون عنوان دروازه‌بانان خبر دادن، به عنوان دیدبانان جامعه. اما نقش واقعی رسانه ها اینه که دیدبان دولت باشن. به همین خاطر جدایی رسانه ها و دولت از یک دیگه پیش اومده. رسانه ها باید از فعالیت های دولت به مردم گزارش بدن و این به رشد دموکراسی کمک میکنه.
اگه کوتاه نیان شغلشون رو از دست میدن. رسانه ها فقط به دنبال دست یافتن به بیشترین تعداد تماشاچی ممکن هستن تا بتونن در بازار تجاری و پرسود رسانه‌ای آمریکا باقی بمونن. روزنامه‌نگارایی که برای این رسانه ها کار میکنن شاید تا قبل از اون به دنبال پوشش بهتر اخبار بودن، ولی صاحبان رسانه ها هرگز به دنبال این نیستن. اونا صرفاً میخوان بیشترین تماشاچی ها رو داشته باشن تا بتونن پول بیشتری بابت تبلیغات دریافت کنن.
امروز به دنبال تلاش رسانه‌های خبری برای رسیدن به تیراژ بالاتر و در نهایت رونق اقتصادی بهتر، شما روزنامه‌های متفاوت‌تری رو در کیوسک‌ها می‌بینید که هر کدام شیوه متفاوتی رو برای جذب مخاطب و سرمایه اون داره. ابتدا از قول خودشون نقطه نظر صحیح رو مشخص می‌کنن، بعد اطلاعاتی رو در اختیار شما میذارن که از همون نقطه نظر حمایت میکنه. به این شیوه میگن روزنامه نگاری جانبدارانه. وقتی که شما سعی میکنید از یک نقطه نظر خاص حمایت و طرفداری کنید، و البته این شیوه هم احتمالاً در جای خودش مطلوب و قابل دفاع است، اما در شیوه حقیقت گویی نه. خواننده باید بدونه که روزنامه پیش روش از یک نقطه نظر خاص حمایت میکنه و مثل روزنامه‌های سنتی نیست که از سوژه فاصله می‌گیرند و گزارش بی‌تفاوتی از این ماجرا ارائه می‌دهند.
خیلی از مردم سرگردون در اطلاعات و اخباری هستند که دیدگاه سیاسی یا مذهبیشون رو تایید کنه. اینجور اطلاعات رو میتونن از فضای مجازی بگیرن، در حالی که رسانه‌های جریان رسمی نمیتونن این دست از مخاطبان رو جذب کنن، چون نمیتونن اخبار خاص مورد علاقه‌شون رو در اختیارشون بذارن.
برای من فضای مجازی جاییه که میتونید به واقعیت‌ها دسترسی پیدا کنید. میتونید به تارنماهای فضای مجازی مختلفی سر بزنید و از دیدگاه‌های متفاوتی خبردار شید. مثلا تارنمایی هست به نشانی تارنمای نشر حقایق که دیدگاه‌های مختلفی از سرتاسر جهان رو پوشش میده. شما میتونید به صورت رایگان مشترک وبسایت بشید. اونها نویسندگان به ظاهر معتبری دارن که بینشون دکتر، پروفسور و سناتور و حتی نماینده کنگره پیدا میشه. صدای این نویسندگان هرگز از رسانه‌های جریان رسمی پخش نمیشه، ولی این تارنما نوشته‌هاشون رو منتشر میکنه. البته این به این معنی نیست که میشه همه حرفای ایشون رو بشنوی، اما از اینکه اصلا صدایی در جایی شنیده نمیشه واقعا خیلی خیلی میتونه بهتر باشه، اونم برای اینها.
روزنامه نگار صادق باید همون کاری رو بکنه که به اون توی دانشگاه یاد دادن، و اون هم عرضه و افشای همه واقعیت ها برای مردمه، نه اینکه به مردم بگیم باید چی فکر بکنن.
به هر حال رسانه های آمریکا به مردم سودی نمی رسونن. اینطور نیست که ثروت رو از پولدارا بگیرن و بدن به فقرا. در حقیقت اونا ثروت رو از فقرا می گیرن و به پولدارا می دن. باید اینو فهمی، مردم باید درک کنن که تمام این اهداف برنامه ریزی شده و همه کنترل شده است. همه به دنبال پیاده سازی چیزی به اسم نظم نوین جهانی هن. یک دنیا، یک نژاد و یک حاکم.
از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه از پارسی تا فارسی از رادیو گفتگو توجه بفرمایید.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم.
به جوانی میکند بلبل شوقم هوای نغم خوانی.
نه آغاز و نه انجام جهان.